ma
sentiamo le toffe.
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع لا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء سع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعربة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در تفسیر سوره انبیا بودیم، در آیه اول که بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، چند نکته ای رو که در مورد این آیات دیشب به عرض رسوندیم، یکی در مورد خود بسم الله الرحمن الرحیم بود که از اونجایی که بسم الله الرحمن الرحیم قرآن و هر سوره ای از قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم افتتاح میشه، لذا سعی کنید برای فهم قرآن در خود بسم الله الرحمن الرحیم دقت کنید و حضور به خرج بدید، یعنی برای فهم قرآن از بسم الله الرحمن الرحیم مدد بخواهید. نکته دوم این بود که همون جوری که کتاب خدا با بسم الله الرحمن الرحیم افتتاح شده، نظام عالم هم با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده که ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، وجود با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده، لذا انسان هم باید برای اینکه به وفق این نظام هستی بشه فعل خودش رو و کار خودش رو با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کنه که کلید تمام قفل‌های این عالم بسم الله الرحمن الرحیمه. حتی عارفان متصرف، یعنی عارفانی که قدرت تصرف دارن در ماده کائنات، میتونه مرده زنده کنه، میتونه بارون به بارونه، میتونه مریض شفا بده، اینها با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم این کارها رو انجام میدن، یعنی کلید تصرف عارف بسم الله الرحمن الرحیم. و بحث در مورد بسم الله الرحمن الرحیم زیاده، فقط برای این که افتتاح کنیم سوره رو خواستیم که از بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم که مددی بگیریم برای تفسیر سوره، سوره انبیا. دو تا حدیثم بخونم خدمت عزیزان در مورد سوره انبیا. یکی روایت از رسول خداست که می فرماد کسی که سوره انبیا رو بخونه یعنی معنوس باشه با سوره انبیا، در قیامت با انبیا مصافحه میکنه، با تمام انبیایی که در قرآن ذکرشون آمده با اونها مصافحه میکنه، یعنی دست میده و میتونه اونها رو زیارت کنه. یه نکته دیگه اینجا ذیل این روایت بگیم، وقتی میگه با انبیا میتونه مصافحه کنه، دست بده با اونها، پس اگر یه مقدار ارتقاء روحی پیدا کنه تو همین دنیا هم میتونه با اونها مأنوس بشه. یعنی اگر کسی دوست داره با انبیاء الهی اونس بگیره، باید بره سراغ سوره انبیا. حالا در خواب، در بیداری، در کشف، به اندازه قدرت روحیش میتونه با اونها ارتباط برقرار کنه. روایت دیگه از امام صادق علیه السلامه، میفرماد کسی سوره انبیا رو بخونه در حالی که محبت داشته باشه نسبت به این سوره، در بهشت ها، در جنان با انبیا محشور می شود و خداوند یک هیبتی در دنیا برای او قرار می دهد. چون انسان وقتی حشر پیدا می کنه با یه چیزی، با یه کسی، از او رنگ می گیره. وقتی با انبیا محشور بشه طرف، رنگی میگیره از انبیا، و انبیا، خدا به انبیا یکی از چیزهایی که داده هیبت داده. این از هیبت انبیا بهرمند میشه. این دو تا روایتیه که در مورد ثواب قرائت سوره انبیا هست. و تو این سوره با خیلی از انبیا الهی میتونی ارتباط برقرار کنی، از علومشون استفاده کنی. بستگی داره چقدر بتونی در عمق قرآن فرو بری، چقدر بتونی در عمق قرآن فرو بری. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. گفتیم چند تا نکته در این آیه هست. یکیش اقتراب ساعته، اقتراب حساب، نزدیکی قیامته، که این یکی از مهمترین بحثای معاد شناسیه. یعنی شما اگر تو طول این شبهای تفسیر همین یه نکته رو خوب بفهمید، کلی مطلب گرفتید، و اون مطلبیه که حتی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه برای شاگردانشون وقتی فلسفه میگفتن، به قسمت معاد شناسی که میرسیدن جلسه رو خصوصی میکردن، یه عده خاصی رو راه میدادن سر جلسه. حتی آیت الله منتظری تو یکی از مقالاتی که تو مجله های حوزه چاپ می شد نوشته بود، میگه من جز شاگردان علامه طباطبایی بودم، وقتی به قسمت معاد شناسی رسید من رو هم راه نداد. میگه من رو هم راه نداد. استاد مطهری بود و شهید مطهری، حضرت علامه و دو سه نفر دیگه از شاگردانشون که مجموعاً یه عده معدودی می شدن. چون می فرمود هنوز مردم به اون بلوغ نرسیدن که بحث معاد رو بشه براشون باز کرد. اینم که ما اینجا گفتیم اساره و فشرده ای از بحث خود معاده. حالا کیفیت معادو چون واردش نمی تونیم بشیم الان، فقط این نزدیکی قیامت
که قیامت نزدیکه. چقدر نزدیکه؟ و ما اقترب آیه قرآن در اول سوره قمر، سوره قمر میفرماید اقتربت ساعه، قیامت ساعت نزدیک شده. چقدر نزدیک شده؟ خیلی اقتربه، اقتراب یعنی خیلی نزدیکی. اینجا میفرماد اقترب للناس حسابهم، خیلی حساب مردم نزدیکه به اونها. خب آقا این نزدیکی چقدره؟ آیه قرآن و ما امر الساعه الا کلمح البصر، قیامت به اندازه چشم به هم زدنه. خب پس این چشم به هم زدن چرا نمیاد؟ چرا نمیاد؟ اینجا یه بحث فلسفی رو کوتاه میگیم، چون دیشب بحثشو گفتیم، رد میشیم به ادامه سوره. نزدیکی چند جور داریم. یه موقع نزدیکی، نزدیکی مکانیه، مثل اینکه بنده به دیوار، دیوار پشت سرم نزدیکترم تا شما، این یه نوع نزدیکیه. خب یه نزدیکی هست، این نزدیکی مکانیه. یه نزدیکی هست، نزدیکی زمانیه. مثلا میگیم امام حسن مجتبی یا امام صادق به زمان پیغمبر اکرم نزدیکتر است تا ما. از لحاظ چی؟ زمانی دیگه نزدیکه، بحث مکان نیست، بحث نزدیکی زمانیه. یه موقع نزدیکی، نزدیکی مرتبه‌ایه. مثلا میگیم رئیس جمهور به رهبر نزدیکتر است تا من. از لحاظ چی؟ رتبه، مقام. از لحاظ مقامی نزدیکه، دیگه بحث زمان نیست، بحث مکان نیست، بحث چیه؟ مقامه، نزدیکی مقامی داره. یه موقع هم یه نزدیکی داریم، نزدیکی محیط و محاطیه. نزدیکی محیط و محاط، مثل نزدیکی دنیا به بچه‌ای که در رحم مادره. چقدر دنیا به این نزدیکه؟ اینجا دیگه نه زمان هست، نه بحث مکان هست، اینا نیست. نزدیکی قیامت به دنیا نزدیکی زمانی نیست که بگیم آقا پس کی میاد. همونجور که کفار میگفتن، میگفتن پس کی میاد این قیامتی که تو میگی. اینا اساطیر اولینه، یعنی افسانه ها و داستان های گذشتگان. از زمان حضرت نوح میگفت قیامت نزدیکه، پس کو چرا نیامد؟ فکر میکردن باید بیاد اینجا قیامت. میگه نه، قیامت رسول خدا فرمود از بند کفش تو به تو نزدیکتره، چون احاطه داره به تو. خب من کی میبینم قیامتو؟ فرمود من مات فقط قامت قیامتو، کسی بمیره قیامتش برپا میشه. کسی بمیره، چون مردن که نابودی نیست. فکر کنیم طرف نابود میشه بعد خدا مرده ها رو زنده میکنه، نه خیر، تو وقتی بمیری وارد عالم آخرت میشی، همونجور که قرآن به ما میگه اغرقوا فادخلوا نارا، که دیشب بحثشو گفتیم. قیلت خل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون، که این آیات رو آوردیم دلیلی بر این که بهشت هست، جهنم هست، قیامت هست، آخرت هست. و خود آیه قرآن میفرماد لقد کنتو فی قفلت عن هذا، تو غافل بودی از این قیامت، تو در غفلت بودی، یعنی نمید آگاهی نداشتی. فکشفنا عنک غطاءک، ما پرده رو زدیم کنار. فبصرک الیوم حدید، امروز چشمتو بینا شده، میبینی، یعنی قیامت بود تو نمیدیدی. لذا کسی که چشم برزخیش باز میشه قیامت رو میبینه، میبینه یه عده خوکن، یه عده خنزیرن، یه عده گاون، یه عده مثل انسانن، مثل اون جوانی که در زمان رسول خدا بود. بر اثر تزکیه نفس به جایی رسید، سحرگاهی بعد از نماز صبح رسول اکرم رو کردن به اصحاب، دیدین جوان حالش منقلبه، پیامبر خداست دیگه، از احوال مطلعه. گفت کیف است بعد، چگونه صبح کردی؟ یعنی حالت چجوریه؟ تو چه وضعی هستی؟ گفت اصبحت و موقنا، گفت من به یقین رسیدم یا رسول الله. یقین چه مرتبه ایه؟ یقین وقتیه که پرده از جلو چشم انسان میره کنار، انسان میبینه، اینو بهش میگن یقین. گفت من به یقین رسیدم. رسول اکرم فرمود لکل حق حقیقتون، هر حقی حقیقتی داره، یعنی یه نشانه هایی داره، علائمی داره. نشانه یقین تو چیه؟ یه آثاری باید داشته باشه رسیدن به یقین. فرمود یا رسول الله من اواء اهل جهنم رو میشنوم. اواء یعنی همون او زوزه، ناله اهل جهنم رو میشنوم. بهشتیان رو میبینم که در بهشت متنعمن، به عرش پروردگارم مینگرم و او را میبینم که مستولی بر عرش است. بعد گفت یا رسول الله از روی کفش اصحابت بخوای میگم کدامشون جهنمی هن کدامشون بهشتی، از رو کفششون نه خودشون. لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس، گفت دیگه کافیه، بیشتر از این چیزی نگو. اصبت فلزم، فلزم، گفت خوب به هدف زدی، ملازم این حال باش، حالو از دست ندی. حالا که پیدا کردی اینو، مال را هر کسی به دست دارد، شرطش اندر نگاه داشتن است. حال به دست آوردی ولی باید مواظب باشی از دستت نره. گفت یا رسول الله دعا کن من شهید بشم. رسول اکرم براش دعا کرد. اولین جنگی که پیش آمد، نهمین یا دهمین نفری که به شهادت رسید همیشون بود. قیامت برپاست، اگر به یقین برسی، لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگه علم الیقین داشته باشید جحیم رو میبینید، قیامت رو میبینید. این نیست که یه روزی بیاد قیامت بشه. اگرچه به حسب ما، چون باید پرده از جلو چشممون بیفته که قیامتمون رو ببینیم، میگیم یه روزی میاد که میبینیم، نه اینکه یه روز دنیایی. ایام قیامت با ایام دنیا فرق میکنه. این یکی از مباحث خیلی پیشرفته در بحث معاده که خیلی از علما هم حتی نرسیدن به این مطلب. خیلی از مفسرین وقتی نگاه میکنی، غیر از حالا علامه طباطبایی صاحب المیزان که واقعا تفسیر المیزان بر تارک شیعه میدرخشه، چون بهترین، تقریبا حالا میشه اینجوری گفت، بهترین تفسیری که بر قرآن نوشته شده المیزانه. بهترین تفسیری که نوشته شده یا تا اونجایی که ما در دسترسمون هست، تا اونجایی که ما دیده این، بهترین تفسیر المیزان. خب در مورد غفلت و اعراض که و هم فی غفلت معرضون، گفتیم غفلت با اعراض چه فرقی میکنه. غفلت مال موقعی که انسان آگاهی نداره، مثل کسی که پشت سرش دشمن ایستاده، این آگاهی نداره به اون دشمن، اینو میگیم غافل. اما اعراض مال کسیه که آگاهی داره اما رو برمیگردونه. خداوند میگه اینا حسابشون نزدیک شده اما در غفلت دارن اعراض میکنن، یعنی یه پرده غفلت رو ایناست که قیامتو نمیبینن، خودشون که نمیبینن. وقتی هم میان انبیا، اولیا، علما، صلحا به اینا خبر میدن، اینا اعراض میکنن، رو برمیگردونن. بعد بقیه سوره حالا میاد میگه چجوری رو برمیگردونن. یه نکته ای که تو این آیه باقی مونده بود از دیشب بحث حساب بود. گفتیم قیامت یوم الحسابه. چجوری یوم الحسابه؟ حساب قیامت چجوریه؟ چجوری حساب میکنن؟ در سوره واقعه یکی از صفات قیامت رو که میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضت و رافعه. میگه قیامت خافضت و رافعه است. یعنی چی؟ خافضه یعنی پایین آورنده، رافعه یعنی بالا برنده. میگه قیامت پایین آورنده و بالا برنده است. خب یعنی چی پایین برنده بالا برنده؟ یعنی چی؟ چی رو پایین میاره؟ چیزی که قبلا بالا بوده. چی رو بالا میبره؟ چیزی که قبلا پایین بوده. یعنی اون جوری که شما حساب میکنید برای خودتون، قیامت که میشه برعکس میشه. اون چیزایی که برای شما خیلی بالا بود میاد پایین. یعنی چی؟ موقعیت. خیلی آقا، این آقا مثلا رئیس فلان اداره است، موقعیتی داره. پول خیلی براتون، آقا این صاحب کارخونه است. آبرو، اعتبار و و و اینا براتون خیلی ارزش داره. اینا میاد پایین بی ارزش میشه. اونایی که پایین بوده برای شما خیلی بی ارزش بود، آدم متقیه، آدم چشم پاکیه، آدمیه که به مال مردم طمع نداره، آدم مؤدبیه، آدم با انصافیه، خب اینا رو اصلا ببری بازار کیلو چند کیلو سبزی بهت میدن. تو بازار اهل دنیا برای اینا اعتبار قائل نیستن. آقا اهل علمه. قیامت که میشه این میره بالا. اون چیزایی که بالا بود براتون، باز یکی از آیات قیامت رو تو سوره تکویر، اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت، تا میرسه به اون جایی که میگه میفرماد و اذا الاشار عطلت، هنگامی که اشار شتر ده ماه است. اشار شتر ده ماه است. باردار، شتر باردار که ده ماهه باشه، برای عرب خیلی با ارزشه، با ارزش بود حالا یا الان هم هست. شتری که حامل است ده ماهش شده، چون پا به ماهه، خواهد یه شتر دیگهی به دنیا بیاره، خیلی مواظبتش میکنن، خیلی ارزشمنده. میگه و از الاشار عطلت، موقعی که شتران ده ماه معطل میشن، یعنی رها میشن. میگه قیامت که میشه اون چی که با ارزش پیش شما رها میشه، بی ارزش میشه. خیلی چیزایی براتون ارزشمنده که در حساب و کتاب قیامت بی ارزشه. ما اینجا تو دنیا نگاه میکنیم میبینیم یا حاج آقایی بازاری متدین، غیر متدینا رو از کار نداریم، یا حاج آقای بازاری متدین ماشین بنز سوار میشه، میاد هر روز صفحه اول جماعت میایسته، یه نوکری هم داره میده و حاج آقا آقا سلام، آقا دستشو میبوسه، ماشینشو پاک میکنه، خیلی هم آدم خوبیه، به کمکش هم میکنه به فقرا، به زیر دستانش. میگیم نگاه کنین چقدر خوش، هم دنیا داره هم آخرت داره، خوش به حالش. اما قیامت این حاج آقا برانگیخته نمیشه، این هیچ فرقی با اون رفتگر نداره. چه بسا همون آقایی که شیشه ماشین اینو پاک میکرد، آقا آقا میکرد، دست اینو میبوسید، این بشه محتاج شفاعت او، یعنی او رو رو اماری میبرن، همون نوکر رو، این آقا وایستاده تو صف داره عرق میریزه، اونو التماس میکنه که منو شفاعت کن از اینجا رد بشن. یعنی فکر نکن اینجا اگر کسی اعتبار داره، حتی به حسب ظاهر اعتبار ایمانی هم داره، اونجا هم همین جور باشه. یعنی رئیس جمهور، مرجع تقلید، بالاتر بریم کی بگیم، با یک سپور و رفتگر تو قیامت یکسانن، با یک گدا یکسانه، مگر به عمل. حدیثشو بخونم، امام هشتم فرمود تمام بندگانم در راه خدا آزاد باشند، اگر فکر کنم که من که فرزند رسول اللهم از این غلام سیاهم که برده منه بالاترم، مگر به خاطر ایمان. این برده است، برده حالا چون ما برده داری نکرده این نمیدونیم برده یعنی، برده مثل یه حیوانه از لحاظ اعتباری میگم ها. شما میرید بازار یه اسب میخرید، هر وقت هم بخوای اسبو میفروشی، سوارش میشی، کار انجام میدی برات. برده هم اینجوری بود، میرفت بازار یه برده میخرید، میگفت صبح تا شب باید کار کنی، پول به دست آورد، پول بده به من، چون برده هیچ چی نداره از خودش، غلام. حتی بچه دار بشه صاحب برده میتونه بره بچه اینو بازار بفروشه، هیچی مال خودش نیست. امام هشتم فرمود همه بندگانم آزاد باشن در راه خدا، اگه من که فرزند رسول الله هم فکر کنم از این غلام سیاه خودم بالاترم، مگر به تقوا، مگر اینکه تقوای من بیشتر باشه، ایمانم بیشتر باشه. یعنی تمام امتیازات دنیایی پاک. شما با یه مرجع تقلید اونجا یکسانی، مگر او ایمانش بیشتر از تو باشه، مگر علمش بیشتر از تو باشه. قیامت خافزت و رافعه است، بالا میبره پایین میاره، احکام دنیایی رو که برای شما مهمه میزنه کنار. اونایی هم که اهل آخرت میشن، علمای ربانی میشن، همین جورن. یعنی اون چیزایی که تو دنیا برای مردم ارزش داره برای اینا بی ارزشه، اون چیزایی که تو دنیا برای مردم بی ارزشه برای اینا ارزشمنده، اگه عالم ربانی باشه. لذا امیرالمؤمنین وقتی کف کفشش رو وصله میزد، ابن عباس گفت آقا خسته نشد این کفش رو اینقدر میدوزی؟ بابا بنداز دوری جفت نو بخر. حضرت یه لنگش رو در آورد گفت این چقدر میارزه؟ ابن عباس گفت هیچی نمیارزه یه لنگش جون. گفت آقا هیچی نمیارزه. گفت این لنگ کفش پیش من بهتر و بالاتر از حکومت کردن بر شماست. شوخی که نمی کنه. یعنی بگن این یه لنگ کفش رو میخوای یا حکومت رو میخوای؟ میگه این لنگ کفش رو میخوام، مگر اینکه بخوام حق مظلومی رو از ظالمی بگیرم. یعنی به خاطر خود حکومت نمیخوام، به خاطر اون حق الهی اگه بخوام حکومت رو. خب قیامت حافظت و رافعه است، پایین برنده بالا برنده، پس حساب و کتابش با حساب و کتاب ما فرق میکنه. باید ببینیم خدا چجوری حساب و کتاب میکنه اونجا، خداوند چجوری حساب و کتاب میکنه که ما حساب و کتابمون اینجا تنظیم کنیم با حساب و کتاب قیامت، که یه موقع سرمون کلا نره. آقا من 20 تا حج رفتم و 30 تا ختم قرآن کردم و 40 روز روزه مستحبی گرفتم، اینا نیست. چون خداوند سریع الحسابه. اونی از عبادات برای تو میماند که در جانت اثر کرده است. یه کسی یه بار قرآن رو میخونه آدم میشه، یه کسی روزی ماهی یه بار ختم قرآن میکنه درش اثر نکرده، اون یک بار میارزه به تمام ختمای قرآنی که این آقا کرده. چون اونجا دونه دونه که نیست، چرت که بندازم 5 تا حج و 4 تا رکعت نماز و 3 تا صدقه و حساب و کتاب تو جان توه. قرآن که خوندی چقدر تو رو ارتقا داده، به همون اندازه از قرآن بهره گرفتی. نماز خوندی چقدر عروج کردی، اون بهره نماز توه. صدقه به فقرا دادی چقدر تو جانت اثر گذاشته و و و و اینا. لذا روایت داره میگه وقتی قرآن میخونید دنبال این نباشید که کی به آخرش میرسیم، دنبال این باش که قرآنو بفهم، تو جانت پیاده کن. حالا عزیزان یک کتابی داریم به نام معجم المفهرس قرآن کریم، که کتابی که در دست بنده است میبینید. این برای کسایی که میخوان تفسیر قرآن یا کار کنن در قرآن خیلی مفیده. یعنی اونایی که میخوان با قرآن کار کنن باید یه معجم المفهرس تو خونشون باشه. کار این معجم چیه؟ شما آیه رو باز میکنید، میگه اقترب للناس حسابهم، حساب مردم نزدیک شده. میگید خب حساب چیه؟ کجاهای قرآن بحث حساب آمده؟ بریم نگاه کنیم. میای سراغ معجم المفهرس، حساب حرف اصلیش چیه؟ حسبه. میای تو ماده حسبه رو باز میکنیم، افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني، آیا اینجوری حساب میکنن؟ یکی یکی آیات حسابو پیدا می، یعنی اینجا آورده آدرس داده برات که این آیه تو فلان سوره فلان آیه است. آیات حسابو نگاه کن ببین خداوند در مورد حساب چی میگه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، سوره عنکبوت آیه 2. آیا مردم همین که گفتن ایمان آوردیم ترک میشن، رها میشن و حساب میکنن که به فتنه دوچار نمیشن؟ اینجوری حساب میکنن؟ یعنی این حساب چیه؟ غلطه. به محض این که گفتن ان یقولوا آمنا، همین که گفتن ایمان آوردیم دوچار فتنه میشن، آزمایش باید بشن. گفتی ایمان آوردن باید امتحان بشی. اگر غیر این حساب کنی حسابت غلط. احسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا، آیا حساب میکنن اون کسانی که گناه میکنن که دارن از ما جلو میزنن، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، فکر کرد جلو زد از ما، اینجوری حساب میکنن؟ یعنی حسابشون باطل. آیات حساب زیاد در قرآن. فقط بنده خواستم هم کار کردن با معجم رو یادتون بدم، هم بعضی از آیات رو بخونم که ببینید چجور داره قرآن ما رو راهنمایی میکنه. مثلا میفرماد ایحسب الانسان الان نجمع عظامه، آیا انسان حساب میکنه که ما استخونای او رو جمع نمیکنیم؟ حالا عظام هم امور بزرگ رو میگن هم استخون رو میگن، یعنی ما کارهای بزرگ او رو جمع نمی کنیم، اینجوری حساب میکنیم؟ یعنی حسابش غلطه. ایحسب الانسان یترک سدا، انسان فکر میکنه بی سرپرست رها شده، همجوری وله، اینجوری حساب میکنه؟ خدا که ما رو یادش رفته، خیلی ها شنیدید میگن، یا خودت فکر میکنی که همینجوری داری زندگی میکنی برای خودت، هیچ کی تو رو نمیبینه؟ یعنی این حساب حساب غلطیه. ایحسب الان یقدر علیه احد، فکر میکنی هیچ کس به او قدرت نداره، فکر میکنی هیچ کس نمیتونه بر او تنگ بگیره؟ یه موقع انسان باد تو قبقبش میفته دیگه، به خاطر پول و مقام و پست و اینا فکر میکنه هیچ کی حریف من نیست، میگه اینجوری حساب میکنی؟ ایحسب و علم یره و احد، آیا حساب میکنی که هیچ کی او رو ندید؟ تو خلوت و تنهایی خودش هیچ کی ندید شو، اینجوری حساب میکنه؟ تو پنداری که بدگو گفت و در رفت، حسابش با کرام الکاتبین است، فکر میکنی هیچ کی تو رو ندید، هیچ کی تو رو نمیبینه؟ خدا که سر جای خودش، فرشتگان خدا که سر جای خودش، اولیاء خدا هم تو رو میبینه، تک تک اعمالت زیر ذره‌بینه. میگه تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز، یعنی کوچکترین عمل تو از زیر ذره‌بین الهی خارج نیست. ایحسب و علم یره و احد، فکر کرد هیچ کس اون رو نمیبین، اینجوری حساب میکنه؟ یعنی اینا حسابای اهل چیه؟ دنیاست، که این حساب کردن ها غلطه. حالا اون وقت چجوری حساب میشه؟ ایحسب ان ماله اخلده، آیا حساب میکنه که مالش او رو جاویدان میکنه، به او خلود میبخشه؟ یکی از چیزهایی که انسان اشتباه حساب، اینا که ایحسب و ایحسب و، یعنی تو ذهن اکثر انسان ها هست ها، بگردی میبینی هست، فکر میکنه اگه مال به دست بیاره عمرش زیاد میشه، فکر میکنه مال و داراییش او رو نجات میده، فکر میکنه اگه پول دار بشه از بیماری میتونه نجات پیدا کنه. وقتی که مرگ کسی برسه تلیاردرم باشه میمیره با یه سرماخوردگی. اگه اینجوری بود هیچ کدوم از پولدارا نباید میمردن. آیه قرآن باز در مورد حساب میفرماد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. حساب نکنید اون کسانی رو که در راه خدا کشته شدن مردگانه، اینجوری حساب نکنید، یعنی این حسابا غلطه. حساب قیامتی چجوریه؟ می فرماد ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. اگر اون چه در دل دارید آشکار کنید یا مخفی کنید خدا حسابشو ازتون میکشه. خداوند چون کی حساب کشنده است؟ کفا بنا حاسبین و الله سریع الحساب. خدا حساب میکشه در موقف قیامت. میگه اون چی که در دل دارید اگه آشکار کنید یا پنهان کنید حسابشو خدا ازتون میکشه. ما یه موقفی داریم در قیامت که موقف حسابه، پناه بر خدا. باید تک تک اعمالی رو که تو عمرمون انجام داده ایم حسابشو پس بدیم، یعنی باید جواب داشته باشی برای تک تک اعمالی که انجام داده ایم. اونم برای کی؟ برای کسی که یعلم خائنت الاعیون، خیانت چشم. خائنت الاعیون یعنی زیر چشمی نگاه کردن، زیر چشمی نگاه کردن رو میدونه. روایت داریم در آخرت از دمیدن به خاکستر سوال میکنن، پوت میکنی به خاکستر؟ میگن چرا پوت کردی؟ از سرمه کشیدن تو چشم، چون دیگه خیلی سرمه چیزی نیست که چقدره مگه تو چشم. از لبخند زدن سوال میکنن چرا لبخند زدی؟ باید جواب داشته باشی. یکی از افراد بیت حضرت امام بزرگواری نقل میکرد که امامو خواب دیده بود، امام خمینی رو بعد از رحلتشون، گفته بودن اون بر چه خبر، چه جوری بود شما؟ گفته بود خیلی سخته، همینقدر بهتون بگم من میامدم دست کن میدادم، از من پرسیدن چرا دست کن میدادی؟ همین که دستمو تکون میدادم اینجوری برا مردم، گفتن چرا دستتو تکون میدادی؟ باید جواب داشته باشی. لمن خاف مقام ربهی و نهن نفس عن الهوا. اون کسی که میترسد از مقام پروردگار، یعنی چی میترسد از مقام پروردگارش؟ مقام مقام ربهی یا مقام ربهی یعنی موقف ایستادن. یه جایی یه موقفی هست در قیامت انسان باید تنهای تنها در مقابل خداوند بایسته و جواب بده. کدوم یکی از اعمالمونو اصلا جواب داریم براش؟ یه اهل دلی یک قالیچه بافت خیلی دقت کرد تو این بافتن این قالیچه، خیلی دقت کرد. وقتی رفت بفروشه، خریدار آمد، ماهر بود، گفت آقا اینجا قالید اشکال داره، اینجا گلش به هم خورده، اونجا زاویهش کجه، اینجا فلانه. این نشست رو زمین شروع کرد گریه کردن. خریدار دلش سوخت، گفت آقا مشکلی نیست، من میخرم قالی تو، حالا ناراحت نشو. گفت نه آقا، من روی این قالی خیلی زحمت کشیدم، خیلی دقت کردم، تو این همه اشکال از توش در آوردی، این اعمال 60 ساله‌ای که اصلا دقت نداشتم بهش، اینا رو تو حساب و کتاب چی از توش در میارن؟ به قول حضرت امام میگه اگه پای عدل الهی بیاد، مناقشه در حساب بیاد، که میخونیم روایاتشو اینجا، مناقشه در حساب بیاد، به خاطر نمازایی که خوندی باید بری جهنم، گناه ها هیچی، به خاطر نمازایی که خوندی اهل عذاب میشی. حالا یه سری از کتاب سفینت البهار شیخ عباس قمیه، کتاب حدیثی معتبری است در نزد علما، روایاتی از رسول خدا ائمه اطهار در مورد حساب، از چند تاشو میخونیم محض نمونه که ببینیم حساب و کتاب اون وقت چجوریه. تو این آیه اول اگر زیاد بحث میکنیم، چون گفتیم تمام حرف تو همین آیه اول گفته میشه، اگر گوش شنوایی باشه، اینکه حسابمون نزدیک شده، ببینیم چجوری باید حساب پس بدیم. از پیامبر اکرم ان الله یحاسب کل خلق الا من اشرک، خدا از همه خلق حساب میکشه مگر از کسی که شرک بورزه به خدا. الا من اشرک بالله فانه لا یحاسب و یؤمر به الی النار، کسی که شرک بورزه به خدا اصلا حساب نمیکشن، میگن ببرشو جهنم. پس مواظب باشیم گرد شرک رو سر و صورتمون نشینه ها. آقا میگه ما شرک، بله شرک جلی داریم، بت میپرسته، شرک خفی داریم، ریا، برای غیر خدا کار کردن، برای غیر خدا نفس زدن. تفسیر عیاشی از امام صادق روایت کرده در ذیل این آیه، و یخافون سوء الحساب، میگه مؤمنین از سوء الحساب میترسن، متقیان میگن آقا سوء الحساب چیه؟ یعنی بدی حساب. میفرماد ای الاستقصاء والمداقه، میگه از اون دقت در حساب، به قول ماها مته به خشخاش گذاشتن، میترسن از سوء الحساب، نکنه خدا مته به خشخاش بذاره در مورد ما، که بابت کدوم عملمون جواب داریم. خداییش خودمون بخوایم نمره بدیم به خودمون؟ آخه انسان چون خودشو دوست داره، همه کارهای خودشو دوست داره، اعمال ما رو بنویسن بگن این پرونده مال کس دیگه است، خب بدن دستت بگن نمره بده، چم میدی به خودت؟ چم میدی به خود؟ به زبانت چند نمره میدی؟ به چشمات چند نمره میدی؟ به شکمت چند نمره میدی؟ اگه 20 نمره 20 مال پیامبر اکرم باشه، به خودت چند نمره میدی؟ به گوشت چند نمره میدی؟ به فکر و خیالت چند نمره میدی؟ میگه اینها یکی از علائم مؤمنین، یخافون سوء الحساب، از سوء حساب، از اون مداقه در حساب میترسن. روایت دیگه، اصول کافی میگه خداوند دقت میکنه در حساب بندگان به اندازه عقلی که در دنیا به اونها داده، هرچی عقلش بیشتر حسابش سختتر. حالا یه روایتی بخونیم، یه مقدار جای امیدواری داره. میگه سمعت ابا عبدالله، شنیدم از امام صادق، یقول، که میفرمود هنگامی که خداوند بخواهد بنده مؤمنی را حساب بکشد، کتاب او را به دست راستش میدهد، اعطاه کتابه به یمینه و حاسبه فیما بین او و بینه، حساب میکشه بین خودش و اون بنده، یعنی مخفیانه خصوصی حساب میکشه ازش. فیقول، بهش میگه عبدی، بنده من، فعلت کذا و کذا، تو بودی اینجوری کردی، اون کارو کردی، و عملت کذا و کذا، یادت فلان جا اینجوری کردی، اونجوری کردی. فیقول نعم یا رب، بنده هم اقرار میکنه، بله خدایا، اعتراف میکنم من بودم. چقدر سخته، خیلی سخته ها. انسان الان به یکی از شما بگن آقا بلند شید، اینجا وایستی پیش همین چند نفری که تو مسجدن، حالا قیامت که همه میان هیچی، انبیا و اولیا و دوستان، گناهایی که تو کرده ای برای اینا میگیم، میشموریم یکی یکی، بعد خدا تو رو میبخشی، میبره تو بهش. حاضری؟ کی حاضره بلند شه دست بلند کنه بگه گناهان منو جلو و همین چند نفر بشمرن، بعد بگن خب بعد از این که شمردیم ببرو بهش. حالا میگه خداوند بهش میگه این کارو کردی، اینجوری کردی، اینم اعتراف میکنه بله خدا، من بودم که چنین غلطی کردم. فیقول قد غفرت حالک، خداوند میگه من تو رو آمرزیدم و اونا رو گناهانت هم تبدیل به حسنه میکنم برات. فیقول الناس سبحان الله، مردم وقتی اینو میبینن میگن سبحان الله، ما کان لهذا العبد سیئة واحدة، این یه گناه هم تا حالا نکرده، چون خداوند تبدیل به حسنه میکنه براش دیگه، میگن عجب این یه گناه هم مرتکب نشده حتی. و این قول خداوند است که میفرماید فاما من اوتی کتاب او به یمینه، اما اون کسی که کتابش به دست راستش داده میشه، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، محاسبه میشود حسابی خیلی آسان اندک، و ینقلب الی اهله مسرورا، برمیگردد به سوی اهل خودش در حالی که خیلی مسروره. راوی میگه ایو اهل، به کدوم اهلش، بیش اهلش برمیگرده یعنی چی؟ میفهمد همون اهل خانوادش که تو دنیا بودن، اگر مؤمن باشن پیش همونا برمیگرده با خوشحالی که عجب از حساب فارغ شده دیگه، چون خود حساب یه عذابه. اونایی که اداریان میدونن بازرس وقتی میاد طرف همه کاراش هم درست انجام داده ها، ولی بدنش میلرزه، میگه نکنی یه جا اشتباه کرده باشن. بازرس وقتی میاد، حالا خودمون که میدونیم اشتباه کردیم، خودمون میدونیم که چه کارایی کرده ایم که خیلی هاشو یادمون نیست. و ازا اراد به عبد شرن، اما وقتی خدا بدی یه کسی رو بخواد، پناه بر خدا، در مقابل همه مردمان از او حساب میکشه و آبروش رو میبره جلو همه. تو بود اینجوری کردی، اونجا برای او مخفیانه حساب میکشی و کتابش به دست چپش میده. و این قول خداوند است: و اما من اوتی کتاب او وراء ظهره، اون کسی که از پشت سر کتابشو میگیره، فسوف یدعو صبورا، وای به حال این، و یسلا سعیرا، میچکد جهنم را، انه کان فی اهله مسرورا. این قبل از این تو خانواده خودش خیلی خوشحال بود، خیلی خرسند بود، اما اونا تو دنیا میترسیدن، یخافون سوء الحساب بودن، لذا مواظب اعمالشون بودن. باز روایت دیگه، حالا یه روایتی هم اینجا بخونم، یه بار تو هیئت این روایت رو خوندیم، خیلی شیرینه. رسول خدا میفرماد بنده ای رو میارن، خداوند حساب میکشه ازش، از گناهان صغیرش، کوچولوها، سخت میگیره برش، تو اینجا اینجوری کردی، تو اونجا نگاه کردی از لای درب مثلا نامحرم، تو اونجا فلان کارو کردی. این میگه خدا یا اینا که کوچیک اینجوری باشه بزرگاش چی میشه؟ وقتی که اینا رو حساب و کتابش کشیدن، خداوند سبحان میگه خب من اینا رو همه رو برات تبدیل میکنم به حسنه. این یه مرتبه جوگیر میشه، میگه خدا یا من گناهان بزرگتر از اینم دارم. وقتی میبینه بابت اینا دارم پول بهش میدن، بابت خطاهاش ثواب میدن، حسنه بهش میدن، جوگیر میشه، میگه خدایا من گناهان بزرگتر از اینم دارم، اونا رو یادت نره. مثلا امام صادق فرمود فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، از خودتون حساب بکشید قبل از این که حسابتون رو بکشن. آقا وقتم به من بگید، من تموم وقت، چرا که قیامت 50 موقف دارد، هر موقفی 1000 سال است، تو 50 تا موقف باید بیستی حساب پس بدی. یکی از ارکان سلوک، یه روایت خیلی زیبایی اینجا بود که میخواستم بخونم امشب، منتها وقت تموم شده. که حالا مختصرشو عرض کنم عزیزان، یکی از ارکان سلوک محاسبه نفسه، که روایات زیادی در این زمینه داریم. روایت میگه کسی از خودش محاسبه نکنه، خودشو از ما نیست، چجوری شب که میشه تو خلوت خودت میشینی، امروز چه کردم، یکی یکی حساب میکشی از خودت، یکی یکی به زبان جاری میکنی این کارو کردم، اینجوری کردم، اونجا رفتم. بعد امیرالمومنین میگه به خودت بگو این روزی بود که رفت و دیگه هم بر نمیگرده و بابت این روز باید جواب پس بدی به خدا. همین روزی که الان گذشت بر نمی گرده که، یه روزی هم باید تمام اعمالی که تو این روز انجام دادیم جواب بدیم. پناه بر خدا، حساب میکنه، اگر کار خوبی انجام داده بود خدا رو حمد و شکر میکنه که خدای تو بر دست من جاری کرده این کار خیر رو. اما اگر خدای نکرده کار گناهی انجام داده بود، استغفار میکنه و عهد میکنه که دیگه تکرار نمیکنه. آقا کسی 40 روز محاسبه کنه نفس خودشو، حساب کنه، بعد روز مراقب باشه، روز مراقبه کنه. حالات معنوی عجیبی بهش دست میده، حالات معنوی عجیبی بهش دست میده. اگر 40 روز بشین حساب نفس خودتو بکش. و یه نکته ای هم هست، کسی اگر خودش از خودش حساب بکشه، روز قیامت دیگه ازش حساب نمی کشن. میگن این خودش حساب خودشو رسیده. خیلی سخت موقف حساب، راه داره برا فرار، راه داره برا فرار. اما انشالله اگه شد فردا شب میگیم چی کار کنیم از حساب خدا فرار کنیم. چون یه عده هستن یدخلون الجنه به غیر حساب، بی حساب وارد بهش میشن. خداوندا به حرمت قرآنت، به حرمت این کتابت که به سینه پاک پیامبرت نازل کردی، قسمت میدهی عفو خودت رو در موقف حسابت شامل حال ما بگردان. خداوند ما بندگان ضعیف و فقیر توییم، به ضعف و فقر ما رحم بفرما. خدایا ما دستاویزی جز محبت به اهل بیت پیامبرمون نداریم. قرآن و اهل بیت، این دو رو خدایا شفیعان ما در دنیا و آخرت قرار بده. قلوب ما ظرف معارف قرآن و انوار اهل بیت قرار بده. رهبر عزیزمون در پناه خودت محافظت بفرما. شر دشمنان ما به خودشون برگردان. هر کسی که با دین تو مخالفت میکنه، با آیین الهی، با مکتب شیعه، با کشور ما دشمنی میکنه و این نظام شیعی و الهی ما رو میخواد خدشدار کنه، به هر نحوی خدایا شرش و گریبانگیر خودش قرار بده. خدایا اول آخر همه دعاهای ما تعجیل در فرج امام زمان است. خدایا فرج امام زمان ما برسان، جهت تعجیل در فرج حضرت، شفای مرزاد، برآورده شدن حاج